سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه اخبار، گزارش هایی را از گوشه و کنار جهان برای شما برگزیده ایم. نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام بر شما. تازه ترین دور مذاکرات امریکا و گروه طالبان در دوحه پس از 16 روز گفتگو در پشت درهای بسته امروز به پایان رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این گفتگوها در مورد خروج سربازان امریکایی از افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته، اما زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است. برخی منابع گفتند که انتظار می رود این گفتگوها در اواخر ماه مارچ از سر گرفته شود. هیچ جزئیاتی از جریان این نشست به شکل رسمی در اختیار رسانه ها قرار دادن نشده، ولی شمار از رسانه ها گزارش دادند که در جریان این مذاکرات مسوده متن توافقنامه میان امریکا و طالبان نوشته شده است. تلویزیون خصوصی طلوع گزارش کرده که این متن به انگلیسی و نیز به زبانهای رایج افغانستان نوشته شده، اما هنوز مذاکره کنندگان پای این متن امضا نکردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان راهی واشنگتن شده و از نتایج مذاکرات 16 روزه‌اش با طالبان به مقامات ارشد امریکایی من جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ گزارش بدهد. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا گفته بود که اگر مذاکرات آقای خلیلزاد با گروه طالبان پیشرفت کند، او شخصا به قطر رفته و در تقویت بیشتر گفتگوها سهم خواهد گرفت. اردوی پاکستان تصمیم گرفته تا در استخراج معادن مس و طلای این کشور نقش تعیین کننده داشته باشد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
10 مقام ارشد برحال و پیشین پاکستان با خبرگزاری رویترز گفتند که اردوی پاکستان اکنون حرف آخر را در پیوند با سرنوشت معادن مس و طلا در منطقه ریکودق می‌زنند. ریکودق که در ایالت کمتر انکشاف یافته بلوچستان موقعیت دارد، یکی از بزرگترین ذخایر دست نخورده مس و طلا در سطح جهان است. مقام های پاکستانی و خبرگزاری رویترز گفتند که اردوی پاکستان به این ذخایر با دیده دارایی استراتژیک می‌بیند و نظامیان آن کشور نه تنها در موقف تصمیم گیری هر گونه سرمایه گذاری بر این معادن خواهند بود، بلکه این اردو قصد دارد یکی از شرکت های انجینری وابسته به اردوی پاکستان بخشی از هر کنسرسیوم استخراج این معادن باشد. اردوی پاکستان که مقتدرترین نهاد این کشور به شمار می رود، در بسیاری فعالیت های اقتصادی و تجارتی پاکستان سهم دارد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران که به مصابه یکی از رهبران تندرو این کشور پنداشته می شود، به حیث معاون مجلس خبرگان ایران انتخاب شد. مجلس خبرگان ایران مسئولیت گزینش رهبر این کشور را بر عهده دارد. ابراهیم رئیسی که از افراد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به شمار می رود، هفته گذشته از سوی خامنه ای به حیث رئیس قوه قضایی ایران گماشته شد. رئیسی با سپاه پاسداران ایران نیز روابط نزدیک دارد و یکی از جانشین‌های احتمالی رهبر کنونی ایران محسوب می‌شود. ابراهیم رئیسی در سال 1988 زمانی که معاون سارنوال تهران بود، نقش اساسی را در اعدام زندانیان سیاسی داشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور تمام کارمندان دیپلماتیک خود را در هفته جاری از ونزوئلا خارج می‌کند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که به دلیل بدتر شدن وضعیت در ونزوئلا، تمام دیپلمات‌های خود را از آن کشور بیرون می‌کند. این در حالی است که آمریکا در ماه جنوری تمام اعضای خانواده دیپلمات‌های این کشور را از ونزوئلا بیرون کرد و شمار کارمندان سفارت خود را در آن کشور به حداقل کاهش داد. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که خروج دیپلمات‌های آمریکایی از ونزوئلا نمایانگر بدتر شدن وضعیت در آن کشور بوده و ادامه حضور دیپلماتیک آمریکا در ونزوئلا سبب ایجاد ممانعت در سیاست‌های ایالات متحده شده بود. امریکا خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور بر رسمیت شناخته، در حالی که روسیه و چین هنوز هم از نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا حمایت میکنند.
شورشیان سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که عملیات بیرون راندن تندروان داعش از منطقه موسوم به باغوس به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. باغوس که در مرز سوریه با عراق موقعیت دارد، آخرین پایگاه داعش در سوریه می باشد. یک مقام نیروهای دموکراتیک سوریه امروز گفت که در حمله راکتی دیشب بر باغوس 38 تندرو داعش کشته شده است. نیروهای دموکراتیک سوریه که شمار زیاد آنان کردهای سوری اند از چندین هفته به این سو باغوس را محاصره کرده بودند. اما عملیات تهاجمی بر این پایگاه داعش به دلیل تخلیه غیر نظامیان از این منطقه چندین بار به تعویق افتاده بود. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در بعد از خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان. کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که در گفتگوهای دوحه بین زلمه خلیلزاد و طالبان درباره چگونگی نظام آیندی افغانستان پیشرفت‌های به میان آمده است. کریم خرم که یکی از نزدیکان آقای کرزی است میگوید گفتگوهای دور دوم مسکو که قرار بود در دوحه برگزار شود نیز به تعویق افتاده است، اما حکومت افغانستان میگوید که از جزئیات این نشست معلومات ندارد و باید حکومت افغانستان و مردم آن کشور از جریان این مذاکرات آگاه گردند. تفصیل بیشتر را از جلال میرزا میشنوید.
رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین افغانستان به این باور است که بدون ایجاد اداره موقت به میان آمدن صلح ناممکن است. اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان درباره به میان آمدن اداره موقت واکنش جدی نشان داد و این طرح را ساخته شده در بیرون از افغانستان و ناکام دانست.
چگونگی حضور امریکایا و خروجشان و اینا و مسئله ای که از تروریسم کشورهای دیگه متضرر نشه از افغانستان، ما فکر میکنم که دهی بسیار پیشرفتای اساسی شده. حتی در مورد چگونگی آینده که چینا و حکومت اینا شاید باشه، شاید دری هم پیشرفتای شده باشه که ما از جزئیاتش خبر ندارم.
این مقام پیشین حکومت آقای کرزی میگوید که دور دوم گفتگوهای مسکو که قرار بود در قطر برگزار شود تا میانه های ماه اپریل به تعویق افتاده است.
قرار بود که در هفته آخر ماه مارچ این نشست بین الافغانی که دور اولش در مسکو بود در دوحه برگزار شود، اما به دلیلی که در مذاکرات بین طالبا و امریکایا پیشرفت های بسیار زیاد به وجود آمده و او پیشرفت ها ایجابی را میکنه که اینها در هر کدام در بخش خود بعضی کارهای را انجام بده، به او خاطر من فکر میکنم که نشست دوحه، نشست بین الافغانی کمی به تاخیر خواهد افتاد.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که در گفتگوهای قطر پیشرفت های به میان آمده و تنها درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی روی بیشتر از 10 مورد گفتگو شده و در بیشترین این موارد هم توافق صورت گرفته است.
در نشست مسکو که حکومت منزوی شد نرفتن الفهمیده که می خواهد که به گفتگوی بین الافغانی که در قطر میشه احتمال داره که اشخاص من حیث اشخاص به قطر روان شوه و نه به نمایندگی دولت. ما فکر میکنیم که حکومت دلچسپی داره.
اما موضوعی که در افغانستان نگرانی ها را به همراه دارد جزئیات گفتگوهای قطر است. تا کنون جزئیات این گفتگوها که بیشتر از 2 هفته ادامه دارند به گونه رسمی با مردم و رسانه ها شریک نشدند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید در مورد تداوم کمک های جامعه جهانی به افغانستان نگران است. اما بانوی اول افغانستان می افزاید که دستاوردهای افغانها به ویژه زنان بنیادی است که کسی نمی تواند آن را تصاحب کند. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
رولا غنی بیبیگل بانوی نخست افغانستان که در مراسم به مناسبت دومین سالگرد تأسیس اتاق تجارت زنان افغان و ماه همبستگی زنان جهان سخنرانی میکرد، با اشاره به کمپاین حمایت از تولیدات داخلی و افزایش شمار زنان تجارت پیشه گفت که این اقدامات میتواند در زمینه رشد اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد. خانم غنی در عین حال وضعیت کنونی کشور را حساس خواند و از قطع شدن و کاهش کمک های جامعه جهانی اظهار نگرانی کرد.
در زمانی که ما نگران هستیم که آیا کمک های جامعه جهانی برای افغانستان ادامه خواهد داشت یا خیر، ما از کمک های جامعه جهانی در عرصه های مختلف زندگی مردم افغانستان ممنون هستیم، ولی فراموش نکنیم که این کمک ها آهسته آهسته کم شده می روید و جامعه جهانی یقیناً روز کشور را تک خواهد کرد.
با آن هم خانم غنی با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که دستاوردها و فعالیت‌های اقتصادی تعداد از افغان‌ها به ویژه زنان در بخش‌های مختلف بنیادی است و از دست نخواهد رفت. این اظهارات از سوی خانم غنی در حال صورت گرفته است که پیش از این شرل بنارس، خانم زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با انتقاد از نگرانی زنان افغان در مورد مذاکرات صلح گفته بود که زنان افغانستان نگران قطع شدن کمک‌های میلیون دلاری اند. از سوی دیگر اخیراً علاقمندی زنان افغان به تجارت نیز بیشتر شده است. منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، گفت که آنان دو کمپاین را به مناسبت حمایت از تولید دولت داخلی و افزایش شمار زنان تجارت پیشه راه اندازی کرده اند.
در صورتی که ما خانم های تجارت پیشه ازشان خریداری میشه و اینا حمایت میشن و تعداد خانم های تجارت پیشه افزایش پیدا میکنه، تجارت هایشان وسط پیدا میکنه، بیشتر بلنس وجود میاریم در اجتماع و این کاملا مطابق با شعار برمیزنی است. و موضوع دوم کمپاین ما که افزایش زناست در عرصه تجارت.
خانم وافق افزود که برای افزایش شمار زنان در عرصه تجارت دو فعالیت را روی دست دارند که شامل برگزاری سیمینارها در پاهندونها و ثبت و رسمی شدن تجارت خانم هایی که در ولایات مختلف این کشور کار می کنند. در همین حال شماری از زنان تجارت پیشه نبود امنیت، نبود بازار، نبود منابع بشری کافی و خدمات زیربنایی مانند برق را از مشکلات جدی خش می دانند. محسنه ثاقب که در بخش تولید و دیزاین لباس سرمایه گذاری کرده به صدای امریکا گفت
چالش ها رای حل خاص داشته باشه داینده بر ما که ما را یعنی وادار و یعنی امیدوار بسازه با کارهای تجاره
در حال حاضر 1150 زن تجارت پیشه در سراسر افغانستان به گونه رسمی فعالیت دارند. البته در روستاها و مناطق دوردست افغانستان تعداد از خانم های بی سواد و کم سوادند که در بخش صنایع، کشاورزی و دامداری فعالیت دارند، اما هنوز فعالیت های آنان رسمی نشده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
بیشتر از 300 باشنده ولسوالی اندړ غزنی بر رسم اعتراض به مرکز آن ولایت آمده و ادعا دارند که در یک حمله هوایی صبح امروز 15 فرد ملکی کشته شده که یک زن و یک کودک نیز شامل آن می باشد. اما سخنگوی والی غزنی می گوید که در این حمله طالبان مسلح کشته شدند و افراد ملکی شامل آن نیست. محمد آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
معترضان خشمگین شماری از اجساد را در سه تراکتور جابجا نموده و تلاش دارند مقابل ساختمان ولایت غزنه انتقال بدهند، اما نیروهای پلیس تلاش میکنند از ورود معترضان به داخل شهر با فیرهای هوایی جلوگیری نمایند. اینها مدعی هستند که تیاره های نیروهای ائتلاف صبح روز سه‌شنبه یک موتر حامل افراد ملکی را که به سوی شهر این ولایت در حرکت بودند در روستای لیوان ولسوالی اندر هدف قرار دادند. آنون همچنان میگویند برخ اجساد کاملا حریق گردیده و متلاشی شدند. معترضان خواستار توقف کشتار افراد ملکی در جریان عملیات‌های هوایی و زمینی در این ولایت هستند. این معترضان میگویند
نه روان و شپا پینزل سپر اپکی ناس و دقا دی شکوال و دقو منتکیت اجراوار شد و دقا درم بمبا پی وکو بیاری یو تک پی وکو بیاری بل پی وکو بیاری بل پی وکو پوش بگو
که سلور پیره وکو
پینزل سپر طول شیدان دی طول دی در دیر دیو کلی دی دو سیاسی دی دیگم
جدی دی دیگم یا مخورا کی
دی دی ورجم دشپیم پا دیسی توپو باندی ولی دی ورجم پا تیارو باندی ولی دی خدای پار دی خدای پلی ها مجرد نازو
معترضان همچنان شهرهای کابل قندهار را بستند و میگویند تا به خواستهایشان از سوی مسئولان جواب قناعت بخش دریافت ننمایند حاضر نیستند به اعتراضاتشان پایان بدهند. اما سوی دیگر محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید این حمله از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی بالای یک کاروان طالبان مسلح انجام شده که 7 طالب و شمول یک قماندان مشهورشان کشته شدند.
قوای ائتلاف با اساس راپورهای اپراتیوی دقیق یک مورد عملیات در منطقه لیوان ولسوالی اندر انجام دادند که در نتیجه 7 مخالف مسلح با شمول یک از قماندانان مطرحی که 5 گروپ مخالفین رهبری میکرد به نام سرحدی اینا کشته شدند و یک نفر دیگه شان هم زخمی شده. شایعات مبنی به اینکه گویا افراد ملکی هم در اینجا صدمه دیدند ولی ما هر چی تلاش کردیم معلومات در این رابطه به دست نیامد.
از سوی دیگر دفتر رسانه‌های پلیس غزنی نیز با پخش خبرنامه گفته است که در این حمله هوایی 9 طالب مسلح کشته شدند و افراد ملکی شامل کشته ها نمی باشد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن افراد این گروه را رد نموده و با انتشار فهرست اسم 13 تن ادعا کرده که تمامی این افراد باشنده های ملکی ولسوالی اندر هستند که در این حمله کشته شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان برای اولین بار خدمات آنلاین پاسپورت را افتتاح کرد که با فعال شدن این سیستم ظرفیت توزیع پاسپورت از 2000 جلد در روز به 10000 جلد افزایش یافته است. ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان این سیستم را در تسریع عرضه خدمات و کاهش فساد اداری مؤثر می داند، اما می گوید که هنوز هم چالش های فراراه تطبیق آن قرار دارد. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
برای نخستین بار از طریق افتتاح فرم آنلاین فرصت درخواست از راه دور برای متقاضیان پاسپورت در افغانستان فراهم شد و لازم نیست که درخواست کنندگان عریضه ایشان را بر ریاست پاسپورت تحویل دهند. این سیستم آنلاین که روز سه‌شنبه افتتاح شد در یک زمان ظرفیت 6000 استفاده کننده را دارد و تمام معلومات متقاضیان در یک بانک معلوماتی در کابل ثبت می شود و برای مشتریان زمان مراجعه را بر ریاست تعیین می کند. شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که این سیستم بخشی از پلان حکومتداری الکترونیکی است که توسط متخصصان داخلی ساخته شده است. این نخستین گام است که ما از ریاست پاسپورت برمی‌داریم. تلاش می‌کنیم که به تمام ولایت گسترش یابد. پس از ولایت به تمام کنسولگری‌ها و سفارت‌ها باید یک سیستم پاسپورت برای تمام کشور وجود داشته باشد و آن باید یک سیستم مرکزی باشد. این طرح ماست. با گفته آریوبی، عقض گزارش لحظه به لحظه از شعبه‌های پاسپورت، وصل بودن با تذکره الکترونیکی و مرزها میدان‌های هوایی، تنظیم نوبت برای متقاضیان پاسپورت، مسئولیت سایبری، ساده کردن طی مراحل عقض پاسپورت از دیگر ویژگی‌های این سیستم است. مقام‌های افغان تایید کردند که از طریق این سیستم ظرفیت توزیع پاسپورت از 2000 جلد در یک روز به 10000 جلد افزایش می‌یابد. ریاست پاسپورت وزارت داخلی افغانستان افتتاح روند عرضه خدمات آنلاین پاسپورت را گام به سوی فساد زدایی و تسریع عرضه خدمات خواند. جنرال سید عمر صبور رئیس این اداره گفت که با این سیستم می‌توانند نه تنها روند توزیع پاسپورت را سرعت ببخشند، بلکه جلو استفاده از پاسپورت‌های جعلی و باطل شده، فرار مزنونین از کشور و فساد را نیز بگیرند.
ظرفیت اینمی دیتابیس که به همکاری آسان خدمت ترتیب شده، این 100 میلیون ریکارد میتونه که با خود داشته باشه. در یک وقت 6000 یوزر همزمان کار کنه. از این بیشتر هم میتونه.
جنرال صبور گفت که قبلا سیستم‌های توزیع پاسپورت شبکه‌ای نبود، اما اکنون تمام بانک‌های معلوماتی شعبه‌های این ریاست در یک سیستم شبکه‌ای وصل شده است. اما رئیس اداره پاسپورت افغانستان از چالش‌های سخن گفت که سیستم ارزی خدمات آنلاین پاسپورت با آن مواجه است. با گفته جنرال صبور، استفاده از تذکره کاغذی به دلیل توزیع شدن سراسری تذکره الکترونیکی، نداشتن تعمیر معیاری، ضعیف بودن نیروی کاری برای مراقبت از این سیستم جدید و نبود کارمندان زن در ولایت شامل این چالش هاست. جنرال صبور افزود:
نداشتن انترنت کافی، 50 MB انترنت برای ما دادن برای یک سال در اختیار ماست، اما بهتری است که بکاپ از ایران باید داشته باشیم که اگر کدام حادثه در جریان آنلاین ما میشه، اگر در این قسمت هم توجه شود.
سیستم درخواست آنلاین پاسپورت در حال افتتاح می شود که این ریاست از سال 1391 تا اکنون 3.5 میلیون جلد پاسپورت را توزیع کرده و 23 میلیارد و 7 میلیون افغانی را به عواید دولت واریز کرده است. همچنان این ریاست اخیراً 4.5 میلیون پاسپورت را با طرح جدید مسئولیت بیشتر و کیفیت بالاتر چاپ کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش میدهید. استیفن بیگن، نماینده ایالات متحده در امور کره شمالی، میگوید قبل از اینکه ایالات متحده به لغو تحریم ها علیه آن کشور اقدام کند، کره شمالی باید سلاح های هسته ای خود را کاملا از بین ببرد. بل گالو، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
برای ایالات متحده این روش همه چیز یا هیچ چیز برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی است. اگرچه رئیس جمهور ترامپ در ماه گذشته انعطاف پذیری خود را در این مورد قبل از نشستش با کیم جونگ اون اعلام کرد، اما مذاکره کننده ارشد کره شمالی اکنون با ارسال یک پیام سخت‌تر گفت:
نمی‌خواهم پروسه خلع سلاح‌سازی را تشدید بخشیم. رئیس جمهور در مورد آن واضح سخن گفته است و این موضوعی است که حکومت ایالات متحده در قسمت آن وحدت کامل دارد.
کیم گفته است که او مایل است تا بخشی از برنامه هسته‌ای خود را حذف کند، در حالی که ایالات متحده اقدامات مربوطه را انجام داده است، و ویژه که آقای کیم می‌خواهد تحریم ها از بین برداشته شود. به نظر می رسد که کره شمالی این تقاضا را با تهدید آمیخته و آزمایشات میزایلی را بیشتر می سازد. طرح‌های ماهواره‌ای تجارتی نشان می دهد که کره شمالی قسمت هایی از ایستگاه راه اندازی ماهواره‌ای را بازسازی کرده است و فعالیت در ساحات افزایش یافته است که برای راه اندازی راکت و میزایل های بالستیک از آن استفاده می شود.
این خشم آنان بر نشستی است که به خوبی پایان نیافت، اما این می تواند تدریجا فشار را بر مذاکرات آینده وارد نماید. این شیوه معمول و سنتی مذاکرات آنها است. شما می دانید که افزایش فشار به معنای شلیک یک راکت خواهد بود.
سوال عمده این است که چگونه واشنگتن به یک آزمایش میزایلی کره شمالی پاسخ خواهد گفت؟
من خیلی از رئیس جمهور کیم مایوس خواهم شد. من فکر نمی کنم چنین شود، اما ببینیم چه اتفاقی می افتد.
بنبست فعلی یک آزمون بزرگ است که آیا رابطه ترامپ کیم می تواند به احیای مذاکرات متردد و متزلزل هسته‌ای آنها کمک کند یا خیر.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در ادامه گزارش ها، ایالات متحده سفارت خود در ونزوئلا را مسدود می کند. وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب می افزاید که این تصمیم با تعقیب وخامت اوضاع امنیتی در ونزوئلا اتخاذ شده است. گزارش را در این زمینه از یلدا بکتاش می شنوید.
تصمیم ایالات متحده مبنی بر بستن سفارت آن کشور در کاراکاس پایتخت ونزوئلا پس از آن منتشر می شود که نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور یک بار دیگر ایالات متحده را مسئول قطع سراسری برق و بحران اخیر در آن کشور می داند.
حمله به سیستم برق ونزوئلا به عنوان یک استراتژی برای ناامید کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل یکدیگر استفاده شده است. این اتفاق نخواهد افتاد زیرا مردم ما منسجم و صبورند و دارای آگاهی و فهم بالایی هستند. رویه همکاری که مردم ما از خود نشان دادند بی‌نظیر است. ما باید پیام همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز را گسترش دهیم.
مادورو در حالی از همبستگی و همکاری مردم ونزوئلا با حکومتش سخن میگوید که هوان گوایدو رهبر مخالف که خود را رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده و مورد حمایت ایالات متحده قرار دارد، حکومت مادورو را به فساد گسترده و حیف و میل کردن بیت المال متهم کرده است. ایالات متحده هر نوع دخالت در قطع شدن برق ونزوئلا را رد کرده و در عوض کیوبا و روسیه را برای حمایت از رژیم مادورو سرزنش میکند.
رژیم مادورو روزانه 50,000 بشکه نفت را به کیوبا ارسال میکند. کیوبا به مواد سوخت ارزان ونزوئلا نیاز دارد تا اقتصاد سوسیالیستی خود را سرپا نگه دارد و مادورو نیز تخصص کیوبا را برای سرکوب کردن مردم و حفظ قدرتش نیاز دارد و این وصلت است که در جهنم صورت گرفته است.
پامپئو میگوید که روسیه نیز برای اهانت به حاکمیت قانون و شگوفایی ونزوئلا به کیوبا پیوسته است. ایالات متحده دیروز تعزیرات تازه‌ای را علیه ونزوئلا به شمول یک بانک مستقر در مسکو وضع کرد که تحت مالکیت حکومت‌های ونزوئلا و روسیه قرار دارد. وزارت خزائن ایالات متحده میگوید که از قرار معلوم این بانک تلاش کرده از تعزیرات وضع شده علیه ونزوئلا اجتناب کند.
و ده ها باشنده لغمان در عکس‌العمل به قربانی شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پادبخ آن ولایت مظاهرات را برانداختن. انداختند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ده ها تن از باشندگان شهر متلام و ولسوالی بادپخ ولایت لغمان امروز در واکنش به بی‌دقتی نیروهای افغان به مسئولیت جانی غیر نظامیان در جریان عملیات ها به جاده های شهر برآمدند. آنان مدعی‌اند که چهارشنبه گذشته در نتیجه عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی بادپخ به شمول کودکان 8 فرد ملکی کشته شدند. زریال زیارمد یکی از تنظیم کنندگان راهپیمایی گفت که هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در عملیات های نیروهای افغان باید توقف یابد و گفت که اگر دولت جلوی عملیات های خودسرانه را که منجر به تلفات ملکی می شوند نگیرد در برابر آنان می خیزند. قماندان امنیه و قماندان لوا به خاطر چی هستند؟ وقتی که بزرگان و مردم من خبر نمی شوند و من کشته می شوم آن را نکوهش می کنم. ما حامیان نظام هستیم ولی ناروا و ظلم آن را نکوهش می کنیم. ما در برابر چنین حرکات ظالمانه برمی خیزیم. راهپیمایی معترضان حوالی ساعت 9 صبح در شهر متلام آغاز شد ولی ظهرهنگام با مداخله نیروهای مشترک افغان پراگنده شد و سپس معترضان با شکل انفرادی در اطراف شهر بر ضد عملیات‌های نیروهای افغان شعار سر دادند. رفیع الله یکی از معترضان و باشنده ولسوالی بادپخ لغمان گفت که دولت باید در آینده جلوی چنین واقعات را بگیرد وگرنه با مخالفت مردم مواجه خواهند شد. این واقعه را بار دیگر تکرار نکنند. اگر در الینگار باشد، در الیشنگ باشد، در دولتشاه باشد، در قرقایی باشد و یا در بادپخ باشد، ما همه یک مردم هستیم و در هیچ جای تکراری آن برای ما قابل قبول نیست. ما در مقابل چنین مردم و چنین واقعات برخواهیم خواست. اما مقامات لغمان گفتند که در عملیات نظامی به روز چهارشنبه گذشته در مربوطات ولسوالی نامنی بادپخ افراد طالبان کشته شدند. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید که عملیات در اثر حمله هوایی طیاره بی پیلوت انجام شده است.
شنونده های گرامی، این بود دستاورد های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را روی همین موج 100.5 FM بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.